الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. دیروز رسیدیم به اینجا که هر شود در اقرار بودن لا اله الا الله بر توحید، که اشکال از بابت این بود که مقدر چیه، چون یک خبر دیگه باید در تقدیر باشه. آیا این مقدر را ممکنان میگیرید؟ درش اشکال هست. موجودان بگیرید هم درش اشکال هست. گفتیم نه، حسب ظاهر، ظاهر این ترکیب، خب از باب نفی جنس دیگه، لا اله مثل لا رجله یا چه از این قبیل که گفته میشه، نفی وجوده و ظهور داره در این، به تقدیر گرفتن یه چیز دیگه غیر موجودون خلاف ظاهره. پس ما به ظاهرش میگذاریمش که همون موجودون باشه. و اما اشکالی که شما کردید نه، درست نیست. برای این که لا اله موجود، خود به اصطلاح الهی اله، و گفتیم که نه، اله رو هم معنا کرده بود به واجب الوجود، و یه حرفا هم در کار نیست. ما وقتی که مراجعه میکنیم به لغت، معنای لغوی، میبینیم اله از الهه گرفته شد. اله وزن فعاله، فعاله به معنای مفعول داریم، مثل کتاب به معنای مکتوب. از میشود خدمت شما اینجا هم اله به معنای معبود، معلوه، و معلوه به معنای معبود. از اله هست که به معنی عبده است، بالفتح اله، یعله به معنی عبده، یعبده. وزن فعالش که اله باشه به معنی اسم مفعوله، مثل کتاب به معنای مکتوب. اله هم به معنی معلوه، معلوه چون مادهش هم از عبده است، پس به معنی معبوده. پس لا اله یعنی لا معبوده. لا معبود موجود، و معبودی وجود نداره. خب اگر مقصود فعلیت العباده باشه، یعنی معبودی در خارج وجود نداره، چیزی در خارج عبادت نمیشه. خب این که اون وقت یکذبه الوجدان، خلاف واقعیته. با این همه بت ها که عبادتشون میکردن چطور میتونستن بگوین که معبودی وجود نداره، اگر مقصود نفی فعلیت عبادت باشه، یعنی چیزی که عبادت بشود در خارج وجود نداره. پای دروغه، خلاف واقعه. در خود آیه قرآن هم تکذیبش هست. و یعبدون من دون الله، خدا خبر میدهد که و یعبدون من دون الله، عبادت میکنن بتارا، ما لا یضرهم ولا ینفعهم. خب پس بنابراین خود به خود برمیگرده به چی؟ برمیگردد به این که معبودی وجود نداره، نه یعنی معبود بالفعلی، یعنی ما یستحق العباده وجود نداره. پس نفی وجود معبود و مقصود از معبود ما یستحق العباده است، چیزی که استحقاق عبادت رو داشته باشه وجود نداره. ولی مشاهده معبام تلعنام هم عبادت بکنن یا بطیرا، با این که عرشبت خدمت شما، ما کاری به اینا ندار. ما مقصودمون چیه؟ اینه که واقعا اون چیز مستحق عبودیت باشه. غیر از الله، غیر از الله مستحق للعبودیه ای وجود نداره. پس نفی وجوده، نفی وجود آمده روی چی؟ روی معلوه. معلوه هم یعنی معبود، معبودی وجود نداره. اگر مقصود این بود که یعنی ما یعبد فی الخارج وجود نداره، خود دروغه و عرض شد خدمت بازتاد شما قابل گفتن نیست، یکذب بال بجدار. چرا که برای اینکه صبح تا شب عبادت میکردن دیگه غیر خدا را. پس مقصود از نفیش نفی معبود بالفعل نیست، نفی معبود مستحق للعباده، یعنی مستحق للعباده ای وجود نداره. خب کسی هم که این را بگوید و اقرار بکند به این که هیچ یک از غیر خدا هر چه که هست مستحق للعبادة نیستن، مستحق للعبادة ای وجود نداره، این بهترین توحیده و یک فیضاله برای اثبات. نه کار رو بمکان نداره، اما استحقاقش که نبشد کافیه. استحقاق للعباده یعنی اینایی که الان هم عبادت میکنن پا اینا چی هم؟ اینا مستحق للعباده نیستن. همین که استحقاقشون نفی شد، نفی وجوده، اما آمده روی چی؟ روی مستحق للعباده. پس بنابراین نه روی فعلیت العباده، روی فعلیت العباده خود روغه و واقع میشده در خارج. پس اونی که نبوده و انسان وقتی که گفت میتونه بگه و گفتن صحیحه و توحیدم هست، نفی وجود ما یستحق للعباده. وقتی اقرار کرد به این که یک کسی بت‌پرستی، آمد اقرار که هیچ یک ای بتا استحقاق عبادت ندارن و غیر از الله خالق السماوات والارضین و مبدع کل آفرینش، چون الله هم قبول داشتن اونها. حالا عجیبیش اینجاست که الله اصلی را به عنوان خالق السماوات والارضین اینا قبول داشتن، منتها اینها مشرک در عبادت بودند و میگفتن که خدای اصلی را که خدای آسمان و زمین هم میپرستیم، یک خدا در آسمان میگفتن. و وقت دیگه به عدد بت‌هاشون لات و عزا و منات و بعد بالای کعبه 360 خدا گذاشته بودن، بت گذاشته بودن که اینا را عبادت میکردن، و وقت اینا را هم عبادت میکنیم، پس اینا را دیگه برای چه عبادت میکنید؟ میگفتن اینا برای اینکه عزیزن پیش خدا و مقرب ما باشن برای پیش خدا، برای ما فایده دارن. فایدهش اینه که به خدا ما را نزدیک میکنن و باعث میشود که برکات خدا با شفاعت اینا و وساطت اینا بر ما نازل بشه و ما نار عبادت میکنیم. ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما را به خدا نزدیک بکنن، ولی زم منکر اصل خدای اصلی خالقا تمام موجودات و مبدع آفرینش منکر اون نبودن. و اینها شرکشون شرک در چه بود؟ شرک در عبودیت بود، یعنی برای خدا شریک در عبادت گذاشته بودن، ولی اونها را مستحق للعباده می دانستن. تا بت پرست بودن و گفتن کار ما کار صحیحیست و اینا مستحق عبادت هم. وقتی عبادتشون می کنیم ما را به خدای اصلی نزدیک می کنن و برکاتی گیرمون می و معتقد به استحقاق. وقتی که میخواستن بیان مسلمان بشن پشت میکردن به اون اعتقاد لا اله الا الله، نه دیگه هیچ خبری نیست، مستحق للعباده غیر از الله وجود نداره، ولذا این نفی شرکشون در عبادت بود. چون که خود توحید اقسامی داره، شرک هم اقسامی داره، توحید در ذات و صفات و افعال و فلا اینا محل بحث نیست. در لا اله الا الله و اونی که محل بحث بوده توحید در عبادت بوده، توحید الله فی العباده، که یعنی بگوید اون کسی که بت پرسته و مشرکه انکار بکنه، رد بکنه اون عقیده سابق خودش را و موحد بشه در عبادت، یعنی بگوید که مستحق عبادت فقط خداست و غیر خدا این بت ها استحقاق عبادت نداره. خب همین معنا را از ما لا اله الا الله یه میفهمیم عرفا و دلالت بر این مطلب هم داره و مقدرمون هم موجودانه، موجودان هم آمده سر اله که اله به معنای معبوده، ولی مراد مستحق للعبادت، یعنی معبودی که استحقاق عبادت داره نفی میشه. لا اله الا همچه چیزی وجود نداره. خوب بوده دیگه، کافی هم بوده، ما کار به امکان نداریم، نه نیاز نداریم دیگه، نه نه دیگه، نه نه همین وجود ندارد استحقاق، نه وجود نداره هیچ. لا اله یعنی نگفته در یه زمان خاصی، نه 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 مقصود اون نیست، وجود وجودی ندارد در خارج، یعنی وجود پیدا نمی کنه، نفی جنس در کل عالم، در کل عالم و در کل دوره از ما. انصراف چه به چه؟ نه نه چه انصرافی ده؟ میگیم لا رجل افرد دار، یعنی وجود نداری یه مردی در خانه، یعنی واجب الوجودی تو خونه نیست؟ خوبه نه خب ربطی نداره، این رای از بحث، از بحث خارج، از بحث اونا هم که واجب الوجود گرفتن وجوبش را نیاوردن توی خبر، بردن تو مبتدا. اله را به معنی واجب یعنی جز طبیعت الهش کردن، نه اینکه وجود منصرف شد، چرا وجود منصرف به واجب باشه؟ عرض کنم به خدمت با ساعت شما فتح حسن مازه کرنا که اینجا ما کاری به بحث امکانی نداریم. همین که یک مشرکی در عبادت قائل شد به این که هیچ بتی استحقاق عبادت نداره از مشرکیت بیرون میاد. برای اینکه مشرک به این است که معتقد باشه به استحقاق للعبودیه، ولو کان عاصی باشه. اگر معتقد بود به این که ای بت مستحق للعبادته، ولی من تنبلم حال ندارم عبادت نمی کنم. عدم عبادت فی الخارج هم کاری یعنی ربطی نداشته، اصلا محل بحث نبوده. شرک در عبودیت به اعتقاد به چه بوده؟ به این که اینا مستحق عبودیت هست، ولو کان عبادتشون در خارج هم نکنه. اما اگر معتقد به استحقاق بود دیگه مشرک هست. و وقتی که نفی شد این و تبدیل شد به ضدش، نفی کرد، گفت مستحق للعباده این نیست و منحصره، مستحق للعباده در الله، خود یه شکش تمام بودی دیگه، مشرک نیست، موحده. پس ما دیگه بحثای قبلی امکان و بار وجود و فلان و حرف و اصلا کار نداریم. همین بر میگرده به نفی استحقاق. نفی استحقاق به معنای توحید در عبادته، چون مقابل شرک در عبودیت هم معنی اعتقاد به استحقاق این بت هست برای عبادت، و الا یه عبادتی بکنه بدون اعتقاد به استحقاق فایده نداشته. شرکی در این بوده که معتقد باشن به استحقاق اینا للعبادت، و توحید هم این است که معتقد باشن به اینکه هیچی غیر الله مستحق عبادت نیست. حالا یک کسی ممکنه فاسق خود خدا رو عبادت نمی کنه، اما معتقد به استحقاقش للعبودیه، این مسلمان است یا نه؟ مسلمانه دی، مسلمان فاسقیه، مسلمان فاسقیه، عبادت رو در خارج انجام نمیده، اما معتقد هست که استحقاق انحصاری عبادت برای ذات اقدس الهی خودی مسلمانه. فتحصل ما ذکرنا که اینه دیگه، ما بی خودی برور بریم و بیافتیم توی بحثای فلسفی که ربطی به ظاهر کلام هم ندارن، کار درستی نیست. اینو بفهمیم کافیه. عرض کنم به خدمت شما، و اما بحث بعدی ما که گفتیم اگه نظر شریفتون باشه، نیرو رو عرض کردیم که ما دو تا بحث اصلی داریم و یک بحث استدراری. دو تا بحث اصلی یکیشون رو شروع کردیم گفتیم، حالا بحث استدراری هم دیگه تمام کردیم، حالا داریم وارد میشیم در بحث دومی که باز از مباحث اصلی است و مربوط است به محل بحث، و اون عبارت است از این که عرض شود به خدمت شما ببینیم آیا این دو تا حکمی که ما در جمله استثناء داریم، این جمله استثنائیه مشتمل بر یک حکم برای مستثنا منه که در صدر کلام ذکر میشه، و یه حکمی هم فهمیده میشه برای مستثنا. خب مثلا وقتی میگیم که اکرم العلماء الا فساقهم، خب اینجا یک وجوب اکرام داریم برای علمای غیر فاسد، یعنی باقی مونده، باقی مونده بعد الاخراج که باقی میمانه علمای عدو، یه وجوب اکرامی که با اکرم گفته شده، هیچ شکی درش نیست که منطوقه، برای اینکه اکرم گفته شده، متعلقش هم گفته شده، پس این منطوقه. اینم الکلام در این که در زیرش که استثناء میکنیم حکم مستثنا فهمیده میشه، وقتی میگیم الا الفساق میگوییم پس فساق از علما دیگه واجب الاکرام نیستن. این فساق که واجب الاکرام نیستن یعنی حکم مستثنا، آیا این بالمنطوقه یا بالمفهومه؟ این منطوق حساب میشه، یعنی ما اینجا دو تا منطوق داریم، یه منطوق در ارتباط با عرض کنم به خدمت با ساعت شما مستثنامن، یه منطوق هم حکم دوم که هر دو منطوق باشه، حکم هم مستثنامن هم مستثنا، دوتا حکم، حکم وجوب اکرام برای مستثنامن، حکم عدم وجوب اکرام ضدش برای مستثنا، هر دو منطوقی باشه. یه احتمال هم هست که به اصطلاح، خب اون اصطلاح مشهور هم ارشد تعبیر میکنن از حکم مستثنا به مفهوم، که حکم مستثنا دیگه مفهوم باشه، منطقی نباشه، یعنی وجوب اکرام ما عدا الفساق که مستثنا منه علمای عدول که فهمیده میشه این منطق، اما عدم وجوب اکرام فساق علما این مفهوم باشه، ممكن هم مرزوق بك حوالي بحثي سريين هاس كصاحب كفاية رضوان الله تعالى عليه. عبارة متناقضة يا ورده، اولش فرمود ظاهر این است که حکم مستثنا عرض شود مفهومی باشه، از سنخ مفهوم باشه، بعد فرمود است و اگر چه بعیدم نیست که بگوییم منسوخه. یعنی آخرش ترجیح داده شاید که منسوخ باشه. حالا ببینیم که مبنای بحث چیه، که این آیا این حکم مربوط به مستثنا آیا مفهومی یا منطقی. ببینیم منشأ مبناش این فرماید اگر که مدلول این جمله اکرم العلماء الا الفساق مثلا مدلولش عبارت بود از فقط حکمی برای در منطق کلام، حکمی رو ثابت میکرد برای مستثنا من مشتمل بر یه خصوصیتی که اون لازمه اون خصوصیت انتفاع سنخ حکم باشد از مستثنا، و وقتی حکم مستثنا میشه به مفهوم. و اگر چنون که گفتیم نه، حکم مستثنا خودش به طور منطقی جداگانه از ادات استثنا که الا باشه استفاده میشه، و وقت میشه چی؟ میشه منطق. پس این دوتا احتمال ما در مقابل این دوتا احتمال هستیم، یکیشو باید ترجیح بدیم. خب برچه اساس این است که اساسا تعریف مفهوم چیه؟ تعریف مفهوم اینه که در منطوق، منطوق ما مشتمل بر یک خصوصیتی باشه که به واسطه اون خصوصیت مستتبع یک مطلب دیگری باشه. اون مطلب دومی را میگن مفهوم، که مدلول التزامی کلامه به علت اشتمال منطوق ما برای خصوصیتی که اون خصوصیت لازمه ای داره. اون وقت دلالت بر اون لازم میشه مدلول التزامی و میشه مفهوم. مثلا در مفهوم شرط، در مفهوم شرط چطور میگو معنا میکردیم؟ اینجا اکر زیدان تا اکرم کن، یعنی اگر زید آمد اکرامش بکن. با این منطوق کلام ثبوت اندست ثبوت، اگر مجیع هست پس اکرام واجبه. مفهومش چه بود؟ انتفاع اندل انتفاع، یعنی اگر مجیع زید مجیع نداشته باشد پس وجوب اکرامی نداره. خب این هم انتفاع اندل انتفاع مفهوم بود. وقت چطور میگفتیم این مفهومه؟ میگفتیم برای این که دلالت بر انتفاع اندل انتفاع این لازمه کلامه. برای چه؟ برای این که در منطوق و ثبوت اندر ثبوت دلالت کرده بر علیت منحصره، دلالت کرده است بر این که مجیع علت منحصره برای وجوب اکرام. مشتمل منطوق بر یه خصوصیتی، اون خصوصیت انحصاره. اگر انحصار نمی بود انتفاع اندر انتفاع فهمیده نمی شود. اما وقتی علیت منحصر شد در این مجیع، پس با نبود مجیع دیگه اون علت منحصر از بین رفت، انتفاع انتفاع دنبالش میاد. پس منطوق کلام ما عبارت است از علیت علی وجه الانحصار، اون خصوصیتی که مشتمل برش چیه؟ انحصاره، که اون خصوصیت یه لازمه ای داره. وقتی یه چیزی منحصر شد دیگه با نبودنش اون معلولش هم از بین میره، انتفاع اندل انتفاع میشه. پس انتفاع اندل انتفاع را که مفهوم قرار میدادیم اینطور ضابطه را برش منطبق میکردیم، می گفتیم که این منطوق ما مشتمل بر یه خصوصیتی که اون خصوصیت لازمه ای داره. خصوصیت چه بود؟ می گفتیم کلام دلالت دارد بر علیت مجیء برای وجوب اکرام با خصوصیت انحصار، علی وجه الانحصار. این انحصار همون خصوصیته که لازمه انحصار چیه؟ لازمه انحصار دیگه این که اگر این مجیع نبود پس دیگه اکرام هم نیست، چون علت منحصره وجود به اکرام منحصره منحصره. پس وقتی علت منحصره وجود نداشت یه وجود به اکرامی هم در کار نیست. انتفاع وجود به اکرام عند انتفاع المجیع را از کجا فهمیدیم؟ از او خصوصیت، خصوصیتی که در منطوق بود که عبارت بود از علی وجه الانحصار، علیت علی وجه الانحصار به صورت منحصره. این منحصره این مفهوم رو درست میکرد برای ما. این ضابطه را که صاحب کفای اونجا هم شرح داده اینجا هم پیاده کرده. اگر بخواهیم بگوییم حکم مستثنا عرض کنم به خدمت شما، این حکم مستفاد از مفهوم کلامه. ضابطه رو چطور منطبق میکنیم؟ میگوییم که جمله مستثنا من اول مشتمل بر یه حکم که گفته اکرم، او لا تکرمی خود ذکر نکرده در کلام، اکرم گفته، اکرم یعنی وجوب الاکرام. اما وجوب اکرام برای کی؟ وجوب اکرام برای علمای غیر فاسق که فاسق توشون نباشه. خب و این که این وجوب اکرام اختصاص داره به علمای غیر فاسق، همین وقتی اختصاص داشت به علمای غیر فاسق پس شامل علمای فاسق نمیشه. نتیجتا لازمه ای اون اختصاص به علمای عدول لازمش انتفاعش از علمای فاسق. اگر اینطور فهمیدیم یعنی نتیجه بعد میگیریم که پس علمای فاسق واجب الاکرام نیستن، حکم میکنیم به عدم وجوب اکرامشون، یا حکم به عدم وجوب اکرامشون منطق یا مفهوم؟ میگیم مفهوم. مفهوم چطور منطبق میکنیم ضابطشه؟ میگیم برای اینکه این لازمه یه خصوصیتی است که در منطق بود، چون منطق ما وجوب اکرام علما بود اختصاصش به غیر فساق به عدول. وقتی اختصاص پیدا کرد به غیر فساق پس حکم میکنه لازمش یه لازمش که منتفی بشود از فساق، چون اختصاص پیدا کرده به اونا، اختصاص که پیدا کرد از فساق یه خود به خود منتفی میشه. اگر این روش فهم ما بود، اگر عدم وجوب اکرام فساق علما را به این روش فهمیدیم میشه روش مفهومی. اما اگر گفتیم نه بابا این حرفا در کار نیست و اینجا ما وقتی که گفتن اکرم العلماء الا فساقه ها، اکرم العلماء خب مستثامنه گفته دیگه، علمای ما عدل فاسق نبود، خود یه الا الفساق دلالت دارد بر این که فساق یعنی وضع شده برای این و معنای مطابقی خودشه، هم کلمه الا که چی؟ که مدخولش یعنی فساق وجوب اکرام ندارن، یعنی حکم قبلی ازشون منتفیه. پس بنابراین انتفاع وجوب اکرام را از فساق ما از صراحت خود الا میفهمیم، خود الا دلالت واضحی داره بر همین مطلب و وضع شده برای همین. پس اگر وضع شده برای همین و دلالت برش داره خود این میشه منطوق. اما چه منطوقی؟ منطوقی که از کلمه الا استفادهش میکنیم، این بر این مبناست که بگوییم الا وضع شده برای همین، برای دلالت بر انتفاع اون حس از مستثنا که مدخولشه. اگر اینطور قائل شدیم میشه دلالت منطقیه. پس آیا این دلالت از توی کلمه الا بیرون میاد و الا وضع شده برای همین میشه دلالت منطقیه؟ اگر گفتیم نه او اکرم به اضافه به ضمیمه الا دلالت دارن بر ثبوت وجوب اکرام، نه نفی اکرام دیگه در کار نیست، ثبوت وجوب اکرام برای چه؟ برای علمایی که فاسق نباشن، علاوه الاختصاص، اختصاص دارد به علمای عاده که فاسق نباشن، اختصاص که به اونا پیدا کرد لازمه ای داره و اون لازمش این است که فساق چی؟ فساق یه وجوب اکرام نباشد. پس اون وقت عدم وجوب اکرام را با یه دستاندازی یه پیچی توش انداختیم و فهمیدیم و اون این شد که فهمیدیمش از خصوصیت منطقی در طرف مستثنامه که اون خصوصیت اختصاص به چه بود؟ اختصاص وجوب اکرام بود به علمای غیر فاسق و از راه دلالت التزامی فهمیدیم که علمای فاسق واجب الاکرام نیستن، وقت میشه دلالت مفهومی. حالا حق کدومه؟ صاحب کفایه بر حسب مشهور اول گفته که از ظاهر این است که این انتفاع، انتفاع وجوب اکرام از فستا یعنی حکم مستثنا، حکم مستثنا مفهوم باشه و ماشی کردن مثل بقیه مشهور که همینطور گفتن، چون مشهور اینه، اصطلاح مشهور اینه که حکم مستثنا مفهومیه، حکم مستثنا من منطوق، اما حکم مستثنا مفهومه، این اصطلاح مشهوره. بر اساس عرض شود اصطلاح مشهور از علما به همین کیفیت اول بیان کرده که گفته ثم الظاهر ان حکم المستثنا یستفاد من المفهوم و ضابطش هم پیاده کرده ولی در آخر فرموده و این کان لا یبعد، اگر چه بعید نیست که خود حکم مستثنا هم منطوقی باشه و مستفاد از کلمه الا باشه. بله بله اثر به این صورت که بگوییم الا وصله برای همین معنا، الا خودش وصل شده برای چی؟ برای انتفاع، انتفاع و حکم سابق از مستثنا، و میشه منطوق. ما دو تا منطوق داریم، یه منطوق اول اول جمله داریم، یه منطوق هم آخر جمله داریم، چه اشکالی داره؟ خود یه رفت هم عرض کنم به خدمت شما، این توضیح کلام صاحب سپاهیه و مطلب هم همینه. پس نظر ما هم همینه که در آخر چیزی که فرموندن درسته، وقتی اکرم العلماء الا الفساق، خود الا آمده برای چی؟ برای این که بگوید او حکمی که قبلا کردیم برای علما در مورد فساق وجود نداره دیگه. هر کسی به قول حضرت مصطفی هم تاکید دارن روی این مطلب، هر کسی فهم عاطفی داره این رو میفهمه از خود الا جاء القوم الا زیدون، نمیدونم اکرم العلماء الا الفساق، هر چی شما مثال بزنید از کلمه الاش ما میفهمیم که اون حکم قبلی که گفتیم از مستثنا منتفیه. پس این میشه مدلول مطابقی و منطقی، یه مفهومی نیست. صاحب کفایه یه جمله دیگه هم فرموده که محل اشکاله. فرموده اگرچه اساسا این که خب ما مسلم که اینو میفهمیم، یعنی انتفاع حکمی را که اول ذکر کردیم از مستثنا یه چیز مسلمیه که ما میفهمیمش. حالا این چه اهمیتی داره که بفهمیم یا آیا منطقی یا مفهومی؟ خب وقتی ما یه مطلبی را میفهمیم مطابق ظهور کلام هم هست، خب یه حجته دیگه، چه منطقی باشه چه مفهومی باشه، و گفته که هیچ ثمره عملیه نداره و لذا بحثش هم بیهوده است که بخوام اثبات بکنیم که آیا منطقی یا مفهومی، که لزومی نداره برای که ثمره نداره. ولیکن هر شبت قابل مناقشه است که نه فرق میکن در کجا ممکنه ثمرش ظاهر بشه؟ در باب تعارض، در باب تعارض ثمرش ظاهر میشه. برای چه؟ برای اینکه عرض کنم اگر که دلالت مفهومی باشه حکم مستثنا، دلالت مفهومی بود خب مفهوم نسبت به دلالت منطقی ضعیف. اگر تعارض واقع شد یعنی چه؟ یعنی یه جا گفتن که اکرم مثلا قوم الا زیدن، زید را به مفهوم خارج، او دلالت حکم عدم وجوب کامل دیگه مفهومه. خب بعدش یه دلیل معارض آمد که گفت اکرم زیدن، همین زید را اکرام بکن. خب این اکرم زیدن دیگه مسلم دلالت منطقی، یه دلالت منطقی اومده واجب الاکرامش کرده و معارضه کرده با اون عدم وجوب اکرامی که او یکی فهمیدین تعارض واقع شده. خب تعارض عرض کنم در صورتی تعارضا تساقطا منجر میشه به تساقط که مرجح در کار نباشه. اگر احد الدلیلین دلالت اقوایی داره باید به اون عمل بکنیم، به اونی که دلالتش ضعیفه عمل نکنیم. این در باب تعارض مسلمه. برای چه؟ برای اینکه باید حمل الظاهر علی الاظهر بکنیم. حمل الظاهر، اگر دو دلیل با هم تعارض کردن که نسبتشون یا نفس و ظاهر بود یا ظاهر و اظهر بود، خب اون وقت اینجا هم شب نگیم تعارض و تساقط، نه، عمل به کدوم میکنیم؟ عمل به اظهر، و میگیم جمع میکنیم، جمع بینهما این است که عمل به اظهر بکنیم و حمل و ظاهر بکنیم، ظاهر هم تعبیری درش بکنیم که مخالفت نکنه با اظهر. خب وقتی که اینجا فرض این است که تعارض واقع شده و طرف تعارض یکیش دلالت مفهومی است و یکیش دلالت منطقی، قطعا و یقینا دلالت منطقی اقواس و اظهر از دلالت مفهومی. اگر در اون طرف قائل شدیم که ظهورش ظهور بالمفهومه، خود به خود در باب تعارض باید عمل بکنیم به این معارض، یعنی به اکرم زیدن عمل بکنیم و رفعیت بکنیم و اون یکی به خاطر اینکه ضعیفه چون مفهومیه. اما اگر که گفتیم نه، اکرم القوم الا زیدن که دلالت دارد بر نفی وجوب اکرام زید، این هم خودش دلالت منطقی است، این هم اگر منطقی شد و وقت در تعارض دو تا منطقی با هم تعارض کردن دیگه ظهورشون در یک حده، اقوا و ازعب ندارن، مرجحی در کار نداریم، نوبت میرسن به تعارض تسع قوات من القناة، يعني يا رب برحان وجو كونين بي قارا يبقى زاري في كده أربعة تعارض زاري من الترجيح أو التخييف أو التساقط هر چی که قائل شدیم. پس عرض کنم به خدمت شما ولی خانم، اون وقت ممکنه بگوییم که صاحب کفایه یا کس دیگری در اون بحث مفهوم و منطق اینها ممکنه قائل شده باشد به اینکه دلالت مفهومی نسبت به دلالت منطقی اینطور نیست که خود مفهوم به ما و مفهوم یه ضعفی داشته باشد نسبت به دلالت منطقی، نه ضعفی نداره و هر شود خدمت شما ولو هم مفهومی باشه اما بالاخره ظهورش فهم عرفیش خوبه و هر شود دست کمی هم نداره، یعنی صرف این که متهم بشه به این که چون مفهومی است پس این دلالت ضعیفه و در تعارض هر شود خدمت شما تنزل میکنه همچه مطلبی را قائل نباشیم، که ما این که نسبت داده شده به صاحب کفایه، یه صاحب کفایه گفتن این که صرف یه دلیلی یه ظهوری مفهومی باشه یا منطقی باشه باعث قوت و ضعف نمیشه، این مربوط به این است که ما این را در مخیله خودمون در ذهنمون بالا پایین بکنیم، قوت و ضعف ظهور را بفهمیم و استشمام کنیم، به صرف این که اسمش مفهومی است یا منطقی است نمیشه گفت نگو که آیا این اقواس یا از عفه، این باعث نمیشه. اگر این را قائل شدیم خب بازم حرف صاحب کفایه درست میشه دیگه، که اینجا حتی به صورت در تعارض ثمره ظاهر نمیشه و پس این مربوط به اون بحثه، اینا هر کدامش در جای خودش باید روشن بشه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.